الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. عرض کنم خدمت شما که این درس بسیار سوم یا درس اولی که حالا ما داریم مطرح میکنیم، عنوانش از گوهر وجود و عبارتهای از حضرت امیر، یا حکمی بگو از حضرت امیر رو، حول و حوش در حقیقت ارزش انسان، قدر و مرتبت انسان، کرامت انسان، یه چنین مواردی رو به اصطلاح اونجا ذکر کردن. خب حالا ما یکی یکی میخونیم و جلو میریم و بعد نکاتی که داریم میگیم. اولیشو یکی از عزیزان بخونه، هر کی که خودش مایله بخونه اولین عبارت رو. یه بار دیگه بفهمید. ما یحسنو قیمت و کل امر ان ما یحسنو. تو خوندن اگر ایراد داشت، حالا من البته بعدن میام سراغتون، الان فعلا میگم، بعد میگم شما میخوام بفهمم، چون مهمه و احیانا اگه ضعف داشته باشی حتما بعد این ضعف رو برطرف کنی. تو خوندن دیگه نباید ضعف باشه. قیمت و کل امر ان ما یحسنو، خب معنیش هم نوشته. حالا شما میخواید به اونجا نگاه کنید، میخواید نکنید، هر کدوم شما چی میفهمید از این عبارت به من بگید تا منم میخوام مطالبی بگم. قیمت و کل امر ان ما یحسنو بگید. خب ارزش کار نیکویی که ارزش هر انسانی، قیمت هر انسانی و اندازه اون کار نیکویی است که انجام میده. بله نیست. چیه پس اون کاری که اون کار رو نیکو انجام میده؟ اون کار نیکویی رو، کاری که به نیکویی انجام میده، میشه مبنای ارزش گذاری انسان. نه دیگه، به چی؟ قیمت و کل امر ان ما یحسنو، هو به ما برمیگرده، به مای موصول برمیگرده. بله دیگه، چی به ذهنتون میرسه؟ بله بگید. بله واقعا ارزشمند کارش. نه الان میگم، من اصلا حالا الان میگم بهتون. عرض کنم خدمتتون که یکی از موارد نیومد اون خانم که راجب ترجمه اون هفته چیزی گفته بود و اینا، نیومد. حالا بشنوید شما. این کتاب حقیقتش قبل از این که به چاپ برسه به من دادن، قبل از چاپ مثلا نهایی و اینا، بعد به من گفتن که آقا این نظری داری و اینها، نظرت رو بده. من چندی مورد رو تذکر دادم که هیچ کدومش هم لحاظ نشد. حالا شاید مثلا تو چاپ های بعدی لحاظ کنن، نمیدونم. اولین موردی که گفتم همین بود، گفتم این ترجمه درست نیست، این ترجمه که شما آوردید تو کتاب و توضیحی که دادید تو کتاب درست نیست. الان توضیح میدم چرا. حالا شاید مثلا تو چاپای بعدی درست کنند و اینها. یه نکته ای رو جلوتر به شما بگم و اون این که شاید بعضی بدونن، سید رضی وقتی این عبارت رو تو نهج البلاغه آورده میگه من بعد از کلام خدا کلامی به این زیبایی ندیدم و نمیشناسم. میگه اصلا برای این قیمت نمیشه گذاشت، برای همین سخنا. یعنی این عجب سخن. حالا سید رضی خودش سخنشناس، یه ادیب بزرگه، میگه که خلاصه که بعد از کلام خدا، غیر از کلام خدا به ذکر نامی، من بعد از او چنین کلام به این زیبایی من ندیدم و نشنیدم. وقت اگه معناش اینی باشه که داریم میگیم، این یعنی چی حالا؟ که مثلا ایشون هم حتی یه قدری تسری داد به یه جاهای دیگه. و نه سید، بعدها هم بعضی ها که آمدن، بعضی از شارحان نهشو، همه با اعجاب به این عبارت برخوردن. عجب چیز، عجب مطلب مهمی، خیلی زیباست این مطلب. بعد ما اگه ترجمه بکنیم که قیمت و کل امر ان ما یحسن، و ارزش هر انسانی به اندازه اون کاری است که خوب انجام میده، یا بگیم به اندازه کار خوبی است که انجام میده. مثلا حالا کتاب اون اولی رو میگه، کتاب میگه که به اندازه اون کاری است که خوب انجام میده. بعد توضیح هم داده، گفته مثلا یه کسی که، یه معلمی که تو کار معلمیش مثلا واقعا خیلی خوب کار میکنه و فلان، مثلا ارزشش به اون اندازه. یه هنرمندی که مثلا فرض کنید که هنر آفرینی میکنه و تلاشش رو میکنه که در عرصه هنر مثلا فرض کنید که نهایت مثلا ذوقش رو و اون هنرش رو تجلی و اینها بده، مثلا این ارزشش به اندازه اونه. و یه مثال های از این قبیل. خب من حالا اینجا اول یه سوالی میکنم تا بعد بریم سراغ اون معنایی که من میفهمم. و اون این که خب الان فرض کنید شما یه بنایی رو در نظر بگیرید، یه بنایی تو همین سرمای زمستون، صبح تا شب هم کار میکنه، زحمت هم میکشه، خیلی هم خوب کارش رو انجام میده، ارزش این آدم به اندازه اون کار بناییشه؟ قبول دارید شما واقعا اینجوریه؟ ارزشش به اندازه این است که بگیم آقا این عجب بنای خوبی و باریکلا ارزش صبر کنید. یه راننده تاکسی صبح تا شب داره رانندگی میکنه، خوبم کار میکنه، حسن خلقم داره، برخوردش هم خیلی عالیه، خیلی فلان و اینا، بعد ارزشش به اندازه همون چیز مثلا جابجایی مسافرا و ارزشش اینه؟ یعنی حضرت اینو میخواد بگه؟ یه آدمی رو در نظر بگیرید که مثلا خیلی ها هستن، این همه کارگر، این همه فلان، الان یه کسایی هستن کنار خیابون نشستن، اتفاقا نزدیک محله ما یه کسی هست این گونه است، این کارش واکس زدن کفشاش هست، کفشا رو مثلا اون وقت تعمیرات جزئی هم بلده بکنه، خیلی چیز باشه نمیتونه ولی مثلا جزئی باشه انجام، ولی با خیلی عشق و اینا هم خیلی قشنگ مثلا براقش میکنه، چیز میکنه، همچین عشقی هم میکنه، یعنی با کار. بعد بگیم ارزش این آدم به اندازه همین اینجوریه؟ یعنی اینو وجدان کارشه؟ اینه حضرت میخواد بگه ارزش این آدم به اندازه این؟ قطعا غلطه. یعنی قطعا حضرت اینو نمیخواد بگه. نه حالا اجازه بدید. خب قدم اول میخوام بگم این ترجمه به نظر من تردید من ندارم که غلطه، این ترجمه ای که کردن به اندازه اون کاریست که کارو خوب انجام میده و نمیم نیکو انجام میده و بعد حالا گیرم دو سه تا مثالم بزنیم که ماها مثلا فلانی حرفا چیه. همون آدم، همون کفاشه، همون راننده تاکسیه، همون کارگره، بناه، عملهه، ای وسط یک ارتباط تام و تمامی با خود در چیز خودشا، یا آدمی باشه که از خیلی خیلی از امثال بنده مطیع‌تر و بنده‌تر نزد خدا باشه، ارتباطش با خدا خیلی خیلی بهتر باشه، پاکتر و سالمتر و چیزتر از من باشه. من که میگم من نوعی میخوام بگم که اصلا چی نیستم، ولی حالا گیرم شغلش حالا اقتضای بالاخره شرایطی بود، حالا شغلش مثلا فرض کنید که مثلا یه چین چیزاییست، این بگیم که این نیست، قطعا این نیست. پس چی معناست معنای این عبارت؟ ببینید قصه این گونه است، ما یه قاعده ای داریم، مهم شناخت این قاعده هاست. ما یه قاعده بذار یه ذرم اولیه، یه ذره چیز نشید جان من، اذیت نشید، یعنی خستم نشید، حوصله با حوصله بریم جلو مطلب رو درست بگیریم. تو تفسیر قرآن ما یه قاعده ای داریم و اون اینه که میگن گاهی وقتا ما یه آیه از قرآن رو در فهمش دچار مشکل، خدا این چی میخواد بگه، مراد این آیه، منظور از این آیه چیه؟ میگن که بگردید آیات دیگری که در قرآن هست و همین در حقیقت سیاق رو، همین مضمون رو، همین معنا و مفهوم رو تعقیب میکنه، این آیات رو کنار هم که قرار بدید میتونید به فهم این آیه پی ببرید، که بهش میگن تفسیر آیه با آیه قرآن، تفسیر قرآن با قرآن. یعنی شما از خود قرآن باید بهره بگیرید، برای اینکه خیلی هم مثال ها میشه زد، مطمئن الان نمیخوام مثال بزنم، در قرآن شاخص‌ترین فردم تو عرصه قرآنی علامه طباطبایی است که این روش رو به اصطلاح میشه گفت که نمیشه گفت ابداع ولی احیا کرده حداقل، یعنی تفسیر المیزان بیشتر بر این مدار میگرده، هر آیه چیه از دیگر آیات باید کمک گرفت تا به فهم این آیه پی برد، بهش میگن تفسیر. حالا ما یه چنین قاعده‌ای در مورد حدیث هم داریم، گاهی وقت من همین عبارت میخوام ببینم معناش چیه، میدونی چیکار میکنن؟ میرن میگردن روایاتی که یا حالا از خود حضرت علی امیر حضرت علی علیه السلام یا از دیگر اماما، از امامان معصوم دیگه نقش شده و همین مضمون رو، همین معنا رو، اینا رو میرن در میارن کنار هم قرار میدن. اونتا تو حدیث یه اصطلاحی داره، کی میدونه چی بهش میگن؟ میگن به این میگن، نمیگن تفسیر، میگن خانواده حدیث. اصطلاحا میگن خانواده حدیث، یعنی از یه قاعده استفاده میکنن به نام قاعده خانواده حدیث. اصطلاحش اینه، یعنی این حدیث رو در کنار احادیث دیگری که با همین مضمون رو داره تعقیب میکنه، اینا رو کنار هم قرار میدن، بعد پی میبرن که اینجا چیه. گاهی توی حدیث یه مطلبی هست، یه مسئله‌ای هست، اونجا یه نکته‌ای گفته که او میبینه که باعث میشه آدم به فهم حدیث نارسه. به میگن در حقیقت خانواده حدیث. بله، شما اگه به لحاظ لغت بخوای این عبارت رو معنی کنی، کتاب‌های لغت رجوع کنی، همین در میاد. ولی وقتی که این قاعده مهمه، خیلی مهمه، اتفاقا یه وقتی یه بحث جدی صورت که بنه بنده با یه آقایی که ایشون دکترای ادبیات عرب داشت، خدا شاهد دکترای ادبیات عرب داشت، سر همین عبارت ایشون همین معنا رو میکرد، بعد میگفت العینون من فلان و فلان کتابای لغت، همه همین جور معنی کردن. گفتم درست، ولی ما یه قاعده دیگه هم داریم. چی؟ خانواده حدیث. همه چیز از تو لغت در نمیاد، به این قاعده هم باید توجه کنی. حالا خانواده حدیث، من اون وقتی که گفتم قبل از چاپ این کتاب به من رفتم این کارو کردم، یعنی حتی پیوست کردم برای این عزیزان، یعنی روایاتی رو درآوردم، زمیمه کردم، پیوست کردم به اون مطلبی که میخواستم بدم که آقا طبق این مطالبی که شما دارید میبینید، مراد از این عبارت اینه که حالا میخوام بهتون بگم. حالا دیگه حالا اونو شکار ندارم که چرا اعمال شد یا نشد. خب اون معنای عبارت چیه؟ معنای عبارت اینه، قیمت و کل، ارزش هر کسی، اولا لغت، قیمت و کل هر امر، هر کسی، هر انسانی، هر شخصی، امر شخص، انسان، هر کس، قیمت و کل امرن، ارزش هر کسی به آن چیزیست که یحسنهو، آن را نیکو میدارد یا نیکو می شمارد یا نیکو می داند. به ارزش هر کسی، حوصله کنید، به اون چیزی که اونو نیکو می دونه، اونو نیکو می داند. آقا منظور الان میگم، شما نگاه کن، یه آدم های تو جامعه ما هستن، تمام فکرشون، ذکرشون شکمه، یعنی اصلا عشقشون میگه بخورم پول، آخ بخورم چلو کباب، جوجه کباب، واقعا هم لذت میبرن. ما هم نمیخوام توهین کنیم، تحقیق کنیم، ولی ارزشش حضرت میخواد بگه همونه. این که تمام فکرش و ذهنش و همش و غمش بخورم، این به اون اندازه است. یه کسی میبینی که تمام همش، غمش، فکرش، ذهنش، مثلا دیدی یه سری آدم هستن تو جامعه ما، مثلا هم داره همینجوری میاد، مثلا روش فکر نکنم، مثلا فوتباله، این اصلا همش دنبال اینه که فلان فوتبالیست، این اونجوری شد، این گل زد، این گل خورد، آی وای، یه روزایی ناراحته، چرا میگه تیمم باخته، اصلا من با من حرف نزنید ها؟ آره، حالا یه روزایی خیلی خوشحاله، شیر نمیده، میگیم چرا؟ میگه تیمم برده. اول فکر میکنه تیم خودشه، بعد میگه نه اصلا ربعی اصلا کاری نیست، اینو این فقط مثلا علاقه منده. حالا بازم نمیخوایم بگیم که ایران. این ارزشش همینه، به همون اندازه است، به اندازه همینه. یه کسایی شما نگاه کنید تو جامعه، تمام فکر و ذهن همینجوری، باز دوره مثالا چیز نیسا، تمام هم و غمش، مثلا ما یه سابق یه جایی زندگی میکردیم، یه آقایی بود، این به کفتر، کبوتر خیلی علاقه داشت، پر کبوتر، همش عشقش کبوتر بود، با کبوتر رو چی کنه فلان کنه، عشق می‌ورزید، پرواز کنه، وای نگاه کن پرواز، ملق زد جلد منه، نگاه اومد. حالا یه روزی، راست میگم و این که میگم، خانومش برگشته بود، تو این چه وضعشه، این چه زندگیه، تو همش کفتر که خواب و خوراک زندگیت فلان، آقا یا من یا کفتر. مرده گفت و معلومه کفترها، زنه رو طلاق داد، خدا شاهده، گفتون یا من یا کبوترها، گفت خب معلومه کبوترها، زنه رو طلاق داده بود که این ارزشش همون قده. حالا صبر کنید، یه کسی میبینی که تمام، خیلی مثال ها میشه گفت، یه کسایی میبینی که از صبح که از تو خونه میان بیرون، فکر و ذهنش اینه، حالا با خاطر آموزه هایی که دیده یا تربیه، حالا هر چی، میبینی که دنبال اینه که خدایا به من یه توفیقی بده بتونم دست یه کسی رو بگیرم، کمکی بکنم، خیری برسونم. عشقش به اینه که یه خدمتی بکنه، دستگیری بکنه، یکی آدرس میخواد، یکی نمیدونم مشکلی داره. بالاخره این ارزشش به همون اندازه است. یه کسی میبینه که تمام فکر و ذهنش خداست، تو رفت خدایا، تو رفتارم، تو اعمالم، تو گفتارم، تو حرکاتم، تو سکناتم، نگاهم، فلان، همه چیزم خدایا تو، و خدایا لحظه غفلت نکنم، تمام همش مراقبه، خدایا درست باشم، خدایا گناه نکنم، خدایا آدم باشم، خدایا. این ارزشش به همون اندازه است. قیمت و چی رو تو الان شاهد قرآنی میخوام بیارم، چی رو تو براش بها قائلی؟ به همون اندازه بها داری. قیمت و کل امرئ ما یحسن، تو چی رو بهش بها میدی؟ تو چی برات ارزش داره؟ چی برات مهمه؟ چی رو نیکو میدانی؟ قیمتت به همون اندازه است. حالا من قرآنی به شما بگم، مگه تو قرآن نمیخونیم تو سوره فرقان، اواخر سوره فرقان، که قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، بگو پیغمبر شما چه ارزشی داشتید که، حالا من دارم خیلی دقیق ترجمه نمی کنم، صیغه غایب، قل ما یعبأ، ولی مفهوم اینه، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگه شما چه ارزشی داشتید، چه قیمتی داشتید، چه ثقل و وزنی داشتید اگه دعاتون نبود. آیه داره چی میگه؟ میگه ارزش هر کس به اندازه دعاهای اوز. حالا نگاه کن، چرا؟ چون تو دعا نشون میده من تا کجا رو میبینم. افق فکری آدم ها تو دعاهاست. برای همه میخوام بگم ببین، میخوای ببینی یکی چقدر فهم و شعور داره، بهش بگو دو تا دعا کن، از دعاش میتونی بفهمی تا کجا رفته، تو کجا قرار داره. دیدی بعضی خدایا من، خودم، مامانم، داداشم، یعنی فراتر از اینجا نمیتونه بره، یعنی افق دیدش و دنیاش، خدای خودم، مامانم، بچم، پس داداشم، خواهرم هم حالا مثلا، و اینا مثلا، خدای خوب باشیم، سالم باشیم، اینجوری باشیم، اونجوری باشیم، او برتر نمیتونه. یعنی وقت یه کسایی شما نگاه کن، دردش، غمش، خواستاش چقدر وسیعه، چقدر گسترده است، چقدر سعادت میخواد، خوشی میخواد، خوشبختی میخواد، برای همه میخواد. اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل، نگاه رو نگاه، اون نگاه اونجا، اون نگاه ما داره نگاه رو به ما یاد میده، چجوری نگاه کن، خدا خودش بلده چیکار کنه چیکار نکنه، اما نگاه تو این باشه، خواهان سعادت و شادی برای همگان باش، فقر و درد و غم و قصه از همگان زدوده شود. میبینید داره جهانی فکر میکنه، نباید سوری و نمیدونم فیلم، نه، یعنی واقعا یه کسی میبینی که افق دیدش چقدر وسیعه، یه کسی هم چقدر ارزشه، میگه قل ما یعبأ بکم ربی، ارزش اگه بنده دو، چون تو دعا نشون میده آدم تا کجا پیش رفته، تا چقدر می، از این منظر شما به ادعیه نگاه کنید، از این منظر شما نگاه کنید مثلا به مناجات شعبانیه، این اصلا زمین نیست، اینا میگین کی داره اینو میگین، زمین معلومه زمینی نیست. اینو حالا در کنار همون قول، اینو بذار در کنار کل قیمت و کل امرین ما یحسنو، ارزش هر کس به اندازه اون چیزیه که اون رو نیکو میداند. وقتی نیکو دانست، ببین خواسته هاش هم در اون راستاست، ببین این ملازمت رو نگاه کن، در هر حال قیمت و کل امرین ما یحسنو میخواد بگه قدر و قیمت هر انسان بنده اون چیزی اون رو نیکو، وقتی من اون چیزی رو که نیکو میدانم به طب در اون راستا حرکت میکنم. اونی که تمام فکر و ذهنش مثلا فرض کن نمیدونم لباسه، آی اینو بپوشم، آی اونو بپوشم، این قشنگتره، اون قشنگ، وای بعد خجالت میکشم، این تمام فکرش ذهن هم اینا، تو همش زندگیشم تو اینو مراد داره صرف، ارزشم به همون اندازه است. اونی که تمام هم و غمش مثلا میبینید مقبوله های به تب به همون سمت و سوق هم کشیده میشه و در همون سمت و سوق حرکت میکنه. قیمت و کل امرئ ما یحسنه، پس به اندازه اون کاری خوبی که انجام میده یا کاریش که خوب انجام میده یا چیزای از این قبیل، نه، قیمت و کل امرئ ما یحسنه، قیمت هر کسی، ارزش هر کسی به اندازه اون چیزی که اون رو نیکو بداند، نیکو میداند. مطلبی هست؟ نیاوردم. ولی حالا شما، من روش کتاب چیز ندارم، اونو گفتم نمیپسندم. به البته توی چیز تو همین کتاب یه جایی یه اشاره کرده، یه آخرش گفتی که بعضی هم اینجوری، آره حالا من زیاد چیز ندارم. اما شما میگه احادیث دیگه و فلان، اگه واقعا علاقه میتونم برای شما هم بیارم، یعنی همونی که برداشتم کپی کردم برای چیز کردم فرستادم و اینا، میتونم برای شما هم مثلا این احادیثی که در به اصطلاح همین سیاق رو داره تعقیب میکنه، همین مضمون رو، و در وقتی اینا رو کنار این قرار میدیم به این معنایی که گفتم میرسیم. متادی اونا رو نیاوردم الان، اگه علاقه من بودید براتون میارم. جان من اذیتم نکنید دیگه، توضیح دادم اونا رو، من دیدم گفتم. بیا اون آخرین نکته ای که اونجا گفته، آره عبارت دومو، عبارت دومو یکی بخونه. نه شما، نه شما خوندی یه بار، صاحب کن میخوام بقیه هم بخونن، یکی دیگه بخونه. حلکم رو اون لم یعرف قد رهو. آها خب چی معنی کردن یا شما معنی میکنید؟ لم یعرف قدره، لم یعرف یعنی نشناخت، قدره هم که قدرشو به اصطلاح ارزششو، هلک هلاک شد، امره هم که گفتیم یعنی کسی، هر کس، هلکم رو اون هلاک شد، که لغت به لغت بلد باشید، هلکم رو اون هلاک شد کسی که لم یعرف نشناخت. تو بلازه دستوری میگن لم یعرف چه چیزیه؟ جهده، آره میگن جهده، یعنی ماضی منفی. لم یعرف قدره، کسی که قدر خودشو نشناخت، ارزش خودشو نشناخت، یه چنین کسی. نه نه دیگه باشه با. خودتون الان یکی گفت جهده، جهد یعنی ماضی منفی، آره با مضارع ساخته میشه ولی معناش ماضی منفیه. هلکم رو اون هلاک شد کسی که لم یعرف نشناخت قدرش رو، هر کسی که قدر رو قیمت خودش رو نشناخت، یه چنین آدمی هلاک شد، هلاک شد. خب من یه توضیح کوچولو راجع به این عبارت دارم، ببخشید یه مقدارم دوست دارم زیادم چی نکنم، ولی حیفه. ببینید چه این عبارت چه عبارات دیگری که حالا در مجموع اینجا بیان شده، اینا در مجموع یه حقیقت مهمی رو داره بیان میکنه، و اون این که آقا اگر ما به قدر و قیمت خودمون پی ببریم، به ارزش خودمون پی ببریم، به هر حال یه اتفاقهای خوبی میفته. ولی اگر این قدر و قیمت رو ندونیم، نشناسیم کی هستیم و اینها، هیچی. حالا یه جا میگه هلاک شد، یه جا مثلا تعابیر دیگری به کار میبره، مثلا تو عبارت بعدی میگه که مثلا یه چین آدمی حالا در معرض بعضی مخاطرات قرار میگیره و اینجور مسائل. خب بحث شناخت انسان، ظرفیت‌های انسان، قابلیت‌های انسان، استعدادهای انسان، در یک کلمه همون شناخت انسان. من فقط یه سرنخی به شما میخوام بدم. رسول گرامی اسلام یه جمله‌ای داره، میفهمد ان ناس معادن و که معادن الذهب و الفضه، انسان‌ها دارای معدن‌های هستن، مثل معدن‌های طلا و نقره. میخوام به این معنای این عبارت پی ببرید، اینجا رو توجه کنید. ان ناس معادن، آدما بنویسم ننویسم باش، نه گفتن ننویسی، شاید یکی مثلا علاقه من باشی که چیز کنه. ببینید انواسو معادنو که معادن زهب، دروش نیستم اینایی که عقبم هستن ببینم، انواسو معادنو که معادن ذهب، ذهب یعنی چی؟ فضه چی؟ طلا و نقره، آره. الناس معادن و که معادن ذهب و الفضه، یعنی انسان ها دارای معدن هایی هستن، مثل معدن های طلا و نقره. این معناش میدونی چیه؟ طلا و نقره مثاله. من ممکنه معدن مس باشم، روی باشم، معدن زغال سنگ. خب فرض کن زغال سنگ، یعنی من صاحب معدنم، معدن دارم، این چه ثروتی دارم من؟ اگه همون زغال سنگا، واه چه ثروتی، اما چه فایده که من غافلم، من نمیدونم چی دارم. تلاس یا نقرس یا زغال سنگ یا هرچی، بزرگترین غفلت ما آدم ها این است که ما نمیدونیم چی داریم. من چی دارم؟ شما میدونی چی داری؟ شناخت اینجاستا. ما بزرگترین مشکلمون اینه که نمیدونیم چی داریم. برای همین میگن مربی خوب، مربی است که، مربی خوب معدن شناسه، گوهر شناسه. این که میاد یه چیزی میگه و میره، مثلا من میام حالا یه چیزی میگم و میرم و فلان اینا، اینا حالا یه کارهای خیلی ابتدایی است دیگه، ولی او که کار کرده باشه، گوهر شناس باشه، آدم شناس تو این زمینا، گاهی برای همین گاهی میگن که دعا، میگن ان شاء الله به یه آدمی بر، به یه، هر کسی تو زندگیش به یه مربی بر بخوره، واقعا زندگیش دگرگون شده. گاهی یکی میخوره به پست یه مربی، مربی آدم شناس، بعد بهش میگه ببین حالا تو دو سه جلسه بیشتر کمتر، تو این مراودات که داره، تو این صحبت ها اینا، یواشش پی میبره که فلانی تو در وجودت یه چنین گوهری است، وقت تو تلف نکن، مثلا اون مسیر رو بی خود نرو، بیا از این مسیر برو، زودتر میرسی و اینجا میری. بعد این درسته. شما الان نگاه کنید تو عرصه‌های هنری، تو عرصه‌های ورزشی، تو عرصه‌های علمی، فراوون آدمایی هستن که خودشون میان میگن، میگن مثلا ما داشتیم فلان ورزش رو میکردیم، اما فلان مربی من گفتش که عمرت طلب تو، من چنین استعدادی تو این زمینه میبینم، بعد اومدم حالا من شدم قهرمان المپیک. آقا من داشتم دمم تو فلان ساز چی میکردم، مربیه به من گفت وقت تو مقولت اینه، اومدم حالا من شدم این آدم. تو عرصه های مختلف گوهرشناسی خیلی مهمه. جوهرشناسی، گوهرشناسی، چی داریم ما؟ من چی دارم؟ ما اغلب نمیدونیم. بعد گاهی وقتا هم چهار تا بالاخره مثلا یه چیزایی، یه مدرکی میگیریم، یه برخباره، یه چیز نمیدونم، بعدم فکر میکنیم اینطوری نیست که. من یه دانشجوی داشتم سر کلاسم درس که میدادم، یعنی اینجوری شد قصه، یه روزی من درس دادم، کلاس تموم شد، این دانشجو اومد جلو گفت فلانی من حرف درس امروز تو به شعر درآوردم. نگاه کرد به شعر، همین فکر کنم همین حرفی که میزنم به شعر درآورده بود سر کلاس. بعد یه جاشو گفتم من اینجوری نگفتم، همونجا درست کرد. خب حالا اینو نگاه کن، یکی هم بود یه وقتی اومد گفت فلانی بله من یه شعری سرودم. آقا گفتم یه شعر در به داغون و اینا. بعد گفتم که خب چقدر رو این کار؟ گفت یه هفته کار کردم. گفتم من توصیه‌ام این است که تو این زمینه دیگه وقتتو نذار. از من ناراحت شد. گفتم عمرتو تلف نکن، وقتتو نذار، آخه تو که داری جون میکنی بعد یه هفته یه چیز در، آخه چرا این کارو میکنی؟ خب بیا برو ببین تو چلا. اون که اونه بله، بعد اونو راهنمایی کرد اگه تحت آموزش قرار بگیره درست چی بشه. بعد یافت میبینی آدم، در حالی که گاهی خیلی از همین استعدادها رها میشن، وقت چی میشه؟ همین استعدادا به خودشون میبرن زیر خاک، اینقدر اصلا از دنیا میرن، استعدادها رو نش، همین طلا جواهرات و طلا نقره ها رو کشف نمیکنن، کسی نبوده، خود اینا متوجه نشدن، با خودشون میبرن زیر خاک. بزرگترین غفلت ما آدما اینه. باید یافت، من خودم مربی به پستم خورد، حالا جزئیات رو نپرسیدا، ولی یه وقتی یه کسی، حالا بس شخصی میشه، ولی بالاخره مثلا من خلاصه یه کسی به پستم خورد و یه وقتی که آقا به خودم هم نگفته بود، یعنی وقتی که این صحبت رو میکرد من نبودم، داستانی داره، ولی مثلا گفته بود که این فلانی، این که حالا مثلا من سر کلاس نبودم، قصه مال دبیرستانه، اون کسی هم که تشخیص داده بود معلم ادبیات بود، بعد گفته بود که این مثلا تو فلان عجب مثلا استعداد توی زمینه ای. حالا بعدن بچه اومدن به من گفتن آقا معلم ادبیات اینجوری گفته فلان اینها، بعد واقعا هم تاثیرگذار بود تو خود من، یعنی مقدار جهتم فکرم. چه بسیار کسانی که این گونه بودن. آقا مهمه که ما بگردیم بلا، نه من مربی پیدا، خودمون چی داریم چی نداریم. اگر ما بدونیم چی داریم و این معدنه رو استخراجش بکنیم، سرمایه عظیم و چه ثروتی و چه عظمتی و چه، ولی خب اغلب غافلیم. و لذا به یعنی مربی خوب، معلم خوب، مربی و معلمی است که بتونه این گوهرها رو بشناسه. اگر به پستتون خورد، اگه گشتید یه کسی رو پیدا کردید که بعد میبینی که چه داستانی، چه اتفاقی، چه ماجرایی هستن. ولی اگر نه، لم یعرف، اینجا هم که داره هلکم رو اون لم یعرف قدره، هلاک شد کسی که ارزش خودش و قدر خودش و قیمت رو، من از کجا بدونم الان قیمتم چیه، چه ارزش چی؟ وقتی نمیدونم چی دارم، وقتی من نمیدونم چی دارم چی ندارم، چه قدر و قیمتی برای خودم قائل باشم. ولی اگر رفتم پی بردم و لذا میگن که جا راش یکم بگردی، مربی پیدا کنی، مربی درست درمون پیدا بکنی، مربی که از این الفاظ و عبارات فراتر رفته باشه. ببین یه سری هستن مثل بنده، ما تو حد الفاظ، ولی بعد فراتر رفتن. نمیدونم بعد بگر یا خودت، بالاخره هر کسی با خودش چالشی، با خودش نمیدونم کندوکاوی، ببینه تو چه عرصه‌ای تمرین کنه، چه بکنه. ولی راه هستش مربیه، مربی خوبه. اگر به تنگتون خورد، خلاصه سعادت دنیا و آخرت نصیب حالتون شده، بعد بگردید پیدا کنی، من چه میدونم. حالا دیگه من نمیدونم، ولی میخوام بگم که قصه اینجا، این فرمایش حضرت امیر، میخوام بگم به اینجا. من این نکته رو بذارید بگم تا یادم نرفته. میگن که چیز، بذارید اینجوری بگم، مولانا یه شعری داره، البته از اون بحثا میمونم، من یه مقدار نگران وقتم هستم. شما بعد از این کلاس، کلاس بعدی دارید اینجا، چه ساعتی شروع میشه؟ 10 دقیقه چیه؟ آها، منطق و اینا. خیلی حالا سعی میکنم که ایشالا سر وقت تموم کنم، ولی خب یه مقدار، ولی اینو بگم، مولانا یه داستانی داره تو مست، چون به درد این قسمه دریغم میاد که نگم و ردشم. مولانا یه داستانی تو، میدونید مولانا یکی از ویژگی‌های مهمش این است که مطالب خیلی خیلی ساده رو گرفته بیان کرده، ولی از توش نتایج قشنگی گرفته، نتایج خیلی خوبی گرفته. یکی از داستان‌هایی که مولانا تو مثنوی میگه داستان مارگیره، که احتمالاً خیلیاتون شنیدید، چیزش هم در اومده، نما انیمیشنش و فلان و مدل به مدل. داستان خلاصش هم این است که یه مارگیری میره کوه، خیلی هوا سرد بوده و اینها، بعد این به یک مار عظیم الجثه‌ای برخورد میکنه. مار فکر کرده، فکر میکنه مرده، لحظه سرما این بی‌حس و این فکر میکنه مرده، در حالی که نمرده بود، بی‌حس شده بود. ماره رو ور میداره، میندازه تو توبرش و میاره تو شهر که مارگیری اژدها آورده است، بلعجب نادر شکاری کرده است. اینا مردم جمع میشن و اینا، بعد یواشاش روز میشه و هوا آفتاب میزن و ازدحام، این ماره به خودش میاد و اول کارم میزنه مارگی رو میکشه. کل داستان اینه. از این داستان خیلی خیلی ساده مولانا نتایج خیلی خیلی چندین نتیجه گرفته، 4-5 تا. یکیش که به بحث من مربوطه اینه که به شما میگم، میگه مارگیری بحر حیرانی خلق، مارگیرد این است نادانی خلق. مارگیری بحر حیرانی خلق، چون مارو ماره رو نگاه، حالا شبیهش میمونه رو نگاه، حالا امروزه که مترقی، حالا یه چیزای دیگه شده، نه الان دیگه، حالا مثلا یه شبکه‌های ماهواره‌ای فلان، نگاه کن فلان. مارگیری بحر حیرانی خلق، مارگیرد این است نادانی خلق. چرا؟ چون که آدمی کوه هست، چون مفتون شود کوه اندر مار حیران، چون شود 100,000 مار و که حیران اوست. او چرا حیران شده است و مار دوست؟ میخواد بگه همه خلایق باید به تماشای انسان بنشینن، 100,000 مار و که حیران اوست، حیران انسانه. او چرا حیران شده؟ بعد این انسان انقدر قفلت نگاه کن، گفت میمونه مثلا جای دوست کجاست، گفت جای دشمن کجاست، ماره رو فلان، این قفلت و نگاه. یکی بیاد که بگه بابا تو مظهر العجایبی، تو مظهر شگفتی هایی، دنیا به تماشای تو باید بنشینه. ما انقدر از خودمون غافلیم، چی دارم نمیدونم، چه سرمایه ها، چه هیچی، و بعد لذا میبینیم مفتون و مجذوب یه چیزایی شدیم که اونا چی هم در مقابل ما. برای همینه که آل احمد میگه، جلال میگه که مردم الان ها مثلا مثالش اینه، میگه اگه بشنون که یک کسی میتونه مثلا خواب کنه همه میگن با تعجب. الان مثلا من بگم من میتونم همتون سر کلاس خواب کنم، بعد همه و همین شما ها میگید این آقا چقدر. بعد جلال میگه، میگه در حالی که مهم بیدار کردنه، مشکل بیدار کرد، خواب کردن که کار نداره، خواب همینجوری ملت خوابن. اگه من بتونم بیدار کنم او مهمه، یه نفر آدم بیدار کنه او کار شاقیه، خواب میکنه، خب خواب میکنه که میکنه، یکی بیاد منو بیدارم کنه، بیدار کردن مهمه، خوابوندش. یه زمانی تو روزنامه کابوش 200 نفر رو خوابون، بعضی هم که چی واقعا تو واقعا منم از این کارا یه ذره بلدم، حالا تو پرانتز، ولی واقعا یعنی چی؟ ای آقا تو از کجا بلدی؟ حالا بلدم. چیکار داری؟ ولی الان ببین یه دگوتی ناکس بس این آیا، ولی واقعا که چی؟ یه وقتایی به من میگن آقا حالا که تو بیا این کارو بکن، میگم حالا واقعا بلدم از این جور چیزا، ولی که چی واقعا؟ اگه یکی رو بیدار کردم واقعا بیدار به خودش اومد، حرکتی طلا یه قدمش الان پرسید همینه، یواشوش بیایم توی فضاهای قرار بگیریم. اینا اتفاقای رخ میده، یه دفعه رخ نمیده. شما نخواهی که با همین امروز مثلا من مثلا منقلب بشم، من مثلا در یه فضایی در یک مثلا ساحتی قرار بگیرم، اینطور این ساده اندیشیه. اما واقعا این فضاها گاهی وقتا مقدمات، یعنی زمینه هایی رو ایجاد میکنه که بعد میبینی طرف یواش 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 میبینی که در یک ساحت های دیگری قرار میگیره، تو یک فضاهای دیگری قرار میگیره. به ویژه همین این نهج البلاغه، این در اینا خیلی خیلی مهمه. هلکم رو اون لم یعرف قدره، هلاک شد کسی که خودشو نش، خودمون رو باید بشناسیم. چه جوری شو الان دیگه من نمیخوام حالا بحث خودشناسی و نمیخوام اینا رو مطرح کنم و اینا، سرنخی دادم، سرنخی دادم که بالاخره ماها انسان. علی علیه السلام تو همین نهج البلاغه یه جایی دارد میگوید اتز اما انک جرمون صغیرون و فی کنت العالم الاکبر، تو فکر کرده همین جسم کوچولی و فیکم توا انتوا در درون تو انتوا العالم الاکبر، یک عالم اکبری در درون تو نهاده شده، در درون تو پیچیده شده. انسان دنیای عظیمی است، دنیایی است انسان. بله و یه وقتی هم میبینی که اگر تمام فهمش درکش ذوقش شوق شد همین امور سطحی همونه دیگه، ولی میتونه که اون طرف میگه، میگه تو پنداری جهانی غیر از این نیست، زمین آسمانی غیر از این نیست، چون کرمی که در پیله نهان است زمین آسمان او همان است. یه کسی اینجوریه، اما میتونه آدم تو یک فضاهای دیگری قرار بگیره. چون وقت نیست بعدی رو یکی بخونه، زیاد حرف میزنم، حالا بعد درستش میکنم، حالا حیفم اومد به خدا، یعنی آره خواهش من. حالا بعدی رو بگید، خواهش من. یه بار دیگه چون نشنیدم. آره، من کرمت علیه نفسه هانت علیه شه. من آره آره معنیام بگید. بله بله. آره. آره. در نزدش خار و حقیر میشن. آره من اینو زیاد توضیح نمیدم، در حقیقت تتمه همون مطالب قبلیست. واقعا اولا کرامت نفس رو تو فارسی همون تعبیر میکنم به شخصیت، یعنی کسی که داره شخصیت باشه. من کرامت علیه نفس رو کسی که دارای شخصیت باشه یا ارزش کرامت وجودی داشته باشه، این ارزش وجودی برای خودش قائل باشه، برای خودش شأنی و شخصیتی قائل باشه، برای خودش ارزش قائل باشه، یه کسی برای خودش ارزش. هانت علیه شهوات در نزد او، هانت یعنی کوچیک میشن، خار و حقیر میشن. آدمی اگر بی شخصیت شد خیلی کارا میکنه. آدمی وقتی، برای همین میگن از بچگی به بچه‌هاتون شخصیت بدید، اعتبار بدید، با بچه درست صحبت کنید، بچه رو نزنید، چون همی که شپلق میزنی این خیلی چیزا میریزه و اون خطرناک. من یه خیلی کوتاه بگم، یه وقتی دو تا بچه رو دید، یه پسری بود یه داره مثلا کوچولو، یه بچه رو داشت میزن، چپ و راست داشت میزد، من رسیدم گفتم چرا میزنی؟ گفت خوشم میاد، دوست دارم بزنم. بعد
من خیلی تعجب کردم، گفتم که یعنی چی؟ گفت دوست دارم بزنمش. گفتم خب منم اگه الان بگم با همین منطق منم بگم دوست دارم تو رو بزنم، بعد تو رو شروع کنم بزدن، کار خوبی؟ گفت آره، انقدر خوشم میاد منو بزنی، انقدر کس میکنم منو بزنی، بزن چرا نمیزن؟ خدا شاهده، خدا شاهده. ببین این آدم، خب حالا فرض کن من یه دونه بزنم، کمک بهش کردم؟ قطعا نه. این انقدر داغون شده، انقدر له و لبرده شده، اصلا براش مهم من یه غریبه بودم یا غریبه بیاد؟ حالا اینو نگاه کن، اینو اینجا دار، حالا اینم نگاه کن. یه دفعه میبینی که توی خانواده پدر و مادر، زن و شوهر دارن با هم صحبت میکنن، میگن که چیه مثلا فرض کن که سارا چیز خیلی تو خودش بود، بعد مادره میگه آخه تو بد نگاش کردی، بعد همین شام نمیخورم، این قشه بابایی یه ذره حرف بد زده، نه یه ذره مثلا خوبی معلومه که یه وضعیت دیگری داره، او معلومه که به همین راحتی تن به خیلی از این خبط و خطاها نخواهد تو شخص، برای خودش شعنی قائله، آدمی که برای خودش شخصیت قائله که تن به خیلی حقارت ها وسیعه نمی، ولی آدمی که شخصیت شد مهم نیست، هستن براش جلو ملت بیان مثلا خارخ مهم نیست. عکس ماجرم درسته ها، عکسش چیه؟ کسی که در مقابل اونجا میگه من کرمت علیه نفس و هانت علیه شهوات ها، حالا اینجوری بگو، بگو که کسی که بتونه برای این شهوات و اینا غلبه کنه، یعنی اونم میبینه جاه و مقامی، عزتی، مراتبی، یعنی یه کسی بتونه که در مقابل این خواسته های نامشروع، منظور شهوات نامشروع است، ولی حلال که حلال ده، بخور بیا شام لذت ببر، اما اگه بتونه آدم در مقابل این مطامع نامشروع خودشو نگه داره، معلومه که اتفاقهای خوبی میفته. خیلی از بزرگان ما تو خود قرآنمون داریم، در مورد مثلا حضرت یوسف، در مورد خیلی ها داریم که اینا چون در مقابل بعضی از اون خواسته های مثلا نامشروع مقاومت کردن، به مراتبی رسیدن، به مقاماتی رسیدن. مثلا خیلی ها اونقدر ها لازم نیست، حالا اینا تو همین آدم های خود ما ها یفه مینی، کسایی میگه که قصه های اتفاق میفته، چی میبینه که در مقابل یه میگه خدایا به خاطر تو گذشتم، بعد میبینی برای خودش یه اتفاق هایی میفته، ای بس خیلی تجربه های شخصی در این ارتباط داشته باشه، خودش آدم، خود آدم تجربه هم. من به اینجا از اینجا رسیدم، این لازمیست حتما چیا، حالا ممکن حتی آدم های کوچیکی مثل منم از این تجربه ها داشته باشن، آدم های حقیری مثل من. حالا من کرمت علیه نفسو، کسی که علیه اینجا مثل اندست بر او و فلان نیست، مثل اندهوه، کسی که کرامت علیه نفسو، نفسش نزد او کرامت داشته باشه، ارزش داشته باشه، یا به لغت به لغت نمی، به هر حال کسی که برای خودش ارزش قائل باشه، کرامت نفس داشته باشه، هانت علیه شهواتو، شهوات در نزد او خار و کوچیک میشن. خیلی روش غیر از این باشه، خب چون وقت نیست من از این سری گذشتم، میخوام که آخری رو تو این فرصت، چون نکته خیلی مهم نیست، یکی بخونه تا من توضیح بدم، دو تا مونده داد، یکیه، یکی بخونه از اینایی که خوندن، نه یکی دیگه بخون. آره نیاوردی؟ فکرم داری میخوای بخونی، اینجوری که نگاه که من فکرم داری میخوای بخونی، حالا بخون. لمازتا فلا طبیعوها، زیاد خوب بخوندی ها، نایده بودی. خب یکی دیگه هم بخونه اینو، کی خوندی نو؟ شما خوندی؟ آره ببین حالا نگاه کن، خوندنم خیلی مهمه ها، به خدا حالا گوش کن. الا هر يدع هذه اللمازه ل... آقا من عاشق این عبارتم، ای کاش یه ساعت وقت بود، به خدا تازه من یعنی هی دیدن اونجا برسم به این فا که من عاشق این عبارت، الان سری میگم چرا. الا هر يدع هذه اللمازه لاهلها، انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. اولا جمله رو پس نگاه کنید، شما خوب خوندی یا چیز نکن، نمیخوام انتظار ندارم، ولی اگه مثلا اون لذتی که من از این عبارت میبرم شما هم ببری، بعد اینجوری نخواهی خون. الا حر یدع هذه اللمازه الاعلى، معنی کنید تا من میخوام نکته ای بگم. شما که الان خوندی معنی کن. بله نفروشید. آره حالا نگاه کنید، من چند تا لغت، اولا لمازه میدونی به چی میگن؟ غذا که کسی میخوره گاهی یه ریزه های از غذا لای دندون و اینا میمونه، عرب به این میگه لمازه. قشنگ یاد بگیرید ها، وقتی میپرسم یا لمازه یعنی چی، خور یعنی چی، نمیدونم قیمت یعنی چی، چه میدونم، همه لغت ها رو باید بلد باشید. لمازه پس همونده غذا رو میگن که لای دندونی ها، که باید شما اینو مثلا با خلال یا با نخلال دراری بندازی دور. بعضی هم میگن که کراهت داره بلعیدنش، شاید حتی حرمت هم قائل شده باشن چون مشمعز کننده، حالا آسیب رساندن اصلا اینا، بعد بندازی دور. الا حر یدع هذه لمازه لاهلها، پس لمازه این معناش اینه درست. حر یعنی آزاده، آزاده. خب یعنی چی آقا آزاده؟ نکته که به شما میخوام بگم اینا، ببینید این اصطلاحات که امروزه که میگم شاید مثلا 300-400 ساله، این که میگن آزادی قلم، آزادی بیان، آزادی فلان، آزادی های فلان، اینا عمرشون شاید به 300-400 سال نرسه. در اون ایامی که این عبارات از حضرت امیر یا دیگر امام صادر شده، حریت وقتی میگفتن به این معانی نه، اصلا یه حرفا مطرح نبود. یعنی چه آزادی بیان؟ یعنی چه آزادی قلم؟ یه حرفا مطرح نبود. آزادی سیاسی؟ اصلا یه حرفا مطرح نبود اون زمان. به این معنای امروزیش ها، مخالف بود حتما حرف بزنه، تو دلش نگر نداره، ولی حرف منو بشنوید. اون ایام وقتی حریت، آزادگی وقتی میگفتن، کسی رو میگفتن که از اسارت شهوات، از اسارت، از انواع و اقسام ها، این زنجیرهای اسارت خودش رو آزاد کرده باشه، اسیر مثلا پول نباشه، اسیر قدرت نباشه، اسیر شهرت نباشه، اسیر شهوت نباشه. یعنی اینها رو، انواع اقسام این زنجیرهای، کسی که میتونست خودش رو از این اسارت ها نجات بده، اینو میگوتن حره. اگه من بنده پول نباشم، و بعضی به خاطر پول، یعنی بنده پول هم، یعنی پول، ای خدای خداشون پوله برای پول. حالا یک کسی نه، میگه نه اینجوری نیست، یک کسی برای اینکه به یه مقامی برسه، یکی برای اینکه به یه قدرتی، یکی برای اینکه مثلا فلان، هر یکی بتونه خودشو از این اسارت ها نجات بده، اسیر پول نباشه، اسیر قدرت نباشه، اسیر نمام شهرت نباشه، از این اسارت ها خودشو، این حره، حر یعنی این. الا حرون، آیا حری پیدا نمیشه؟ آیا حری نیست؟ آزاده ای نیست؟ که یدعو ریشش چی بوده؟ چی؟ نه نه دعا، ولی دعا و چیه؟ و دعا اینجوری بوده، و دعا یدعو، و دعا یدعو، قاعدشو کسی میدونه چیه؟ یکی بگه بگو. نه اینجوری درست نیست، خوب نمیگی یا سری بعد بگی آقا مثالای بابی تو مزاره بابشون میفتن ودع یودع و فلان. نه ببین، شما بعد بگی آقا بعدم مثالای بابی تو مزاره میفته این بابه دیگه، و همه یه عبا برسه یرس و ودع یدع و نمیدونم برسه یرس و فلان، مثال بابی، باب تو مزارش میفته. حالا ودع یدع و بعد مد چیز نیست، الا هرون یدع و، پس ودعه یعنی رها کردن، خود ودعه، رها کردن، واگذاردن. تو قرآن داریم ما ودعه که رب و که و ما قلا، ما ودعه خدا رها نکرده تو رو تو همون سوره زوها. ودع 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 رها کردن، ترک کردن، واگذاردن. الا حر یدع، آیا حر آزاده نیست که یدع رها کند هذه اللمازت، این پس مونده قضای دنیا رو رها کند، لأهلا برای اهل دنیا؟ آیا کسی پیدا نمیشه که این تن به این میخواد؟ خیلی زیبا، صبر کنید صبر کنید یه دفعه. اولا داره میگه که میخواد با کنایه بگه که آی شمایی که اومدید تو این دنیا احیانا دنبال این چیز هست، پیش از شما آمدن خوردن بردن اینا لمازه ای باقی مونده، تعمونده شی تعمونده، یه همون که گفتم لایدن خوردن بردن چاپیدن، یه حالا یه آشغالاش هم مونده که همین که لما. آیا یکی پیدا نمیشه که دست از این لمازه برداره؟ یعنی دنیا، یعنی همین مطامع دنیوی، یعنی همین فرق. الا حر یدع هذه اللمازه لاهلها، رها کند این دنیا رو، این لمازه به اهل اهل دنیا، به اهل دنیا واگذار کنه. آیا حری نیست؟ صبر کنه. اولا من قبل از اینکه این عبارت رو توی نهج البلاغه ببینم، تو فرمایش های حضرت امام حسین توی واقعه کربلا دیدم، این واقعه یعنی تو حماسی عاشورا دیگه، من قبل اوایل فکر میکردم این سخن اولین بار از امام حسین علیه السلام، چون من اوچون امام حسین این جمله رو داره، یه عبارات معروفی داره حضرت ابا عبدالله که همه خیلی حماسی و کوبنده و واقعا جالبه، یکیش همینه. من اولین بار توی صحبت های حضرت امام حسین دیدم که خطاب به یه میگه الا حر یدع هذه اللمازه و فیل، بعد ها دیدم این تو نهج البلاغه است، اول نمیدونستم تو نهج، بعد دیدم سخنان امام حسین همه حماسی، همه یک عظمتی داره واقعا. الا حر، اونجا داره چی میگه؟ آیا یکی پیدا نمیشه دست از این دنیا بشوید، دست از این آزاده باشید، حر باشید، ول کنید این دنیا رو. و بعد و بعد انهو لیسل انفس، آقا ارزش شما رو داره، ارزش آدمی رو بیان میکنه. هیچ مکتبی شما تو دنیا نگاه کن، مکاتب بشری رو نگاه کن، ارزشی که برای انسان قائل میشن ببین چیه، چیا میگن؟ اون مدینه فاضله‌ای که برای انسان معرفی میکنن، یا غایت و نهایتی که برای انسان تعیین میکنن، این کجاست؟ بعد اینجا رو نگاه، اینجا میگه ثمنشون قیمت شما فقط بهشته، مبادا به کمتر از اون بفروشید. فلا تبیعوها، مبادا بفروشید. باع یعنی فروخ، ابتیا خریدنه، باع فروختنه، ابتیا خریدنه، البته اینجا ابتیا به کار نرفته. فلا تبیعوها، باع یبیعوه همون فروختن، مبادا بفروشید. فلا تبیعوها، مبادا بفروشید اونو یعنی نفستونو خودتونو، الا بها مگر به جنه. انه لیس لانفسکم، نمی باشد برای شما ثمنون، ثمن قیمتی، ارزش الا الجنه، مگر بهش، به کمتر از بهش خودتو نفروشی، به یه میسندلی خودتو نفروشی، من مدیر کلم به این چیز نه. آخه بعضی برای اینکه مدیر کل باشن تن به خیلی خفت ها، حقارت ها، ذلت ها میدن، برای اینکه فلان تن به خیلی پستی ها میدن، نفروش خودتو به این چیزا، آزاده باش. بعضی برای رسیدن به یه مقام خیلی 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 مصداقا ایناش با شما، مبادا این چیزا خودتو بفروشی، قیمت تو میخوای بفروشی به حداقل به بهشت، کمتر از بهشت نباشه. فلا تبیعوها الا بها، به بهشت، ارزش تو، ثمن تو نیست الا الجنه، بهای تو ارزش داری، قدر و قیمتی داری، خودتو ارزون نفروش، پول خورد نباش. و من آقا نمیدونم، دست خودم نیست، یه وقتایی هم که من این به اینجا رسیدم گفتم من از این الله الرنیا خیلی خوشم، هر وقت به اینجا رسیدم تو این فرصت خیلی کم خدایا، بی اختیار یاد این عقاب خانلری میافتم. حوصله کنید و بشنوید، و یعنی خانلری ها تو از اینجاها گرفتن و میگم یعنی چیه. یه کسی بوده تو مملکت ما به نام دکتر پرویز ناطل خانلری، یکی از قولهای ادب فارسی مملکت ما بوده، تو ادبیات داریم از منظر ادبیات، از جنبه‌های دیگه نمیگم، آدم خیلی بزرگ تو ادبیات، خیلی بزرگ. ایشون یه شعری گفته به نام عقاب. من میخوام اگر حافظم یاری کنه براتون بخونم، بعد دوباره برگردم به این الاهرون یادگاری، اگه حافظم یاری کنه. عقاب خانلری داستانش اینه که البته داست شاید هفته بعد اومدیم شما سوالی بکن، چون خیلی بحث داره، خیلی صحبت ها داره، حواشی خیلی داره، من الان وارد حواشی نمیخوام بشم. عقاب خانلری داستانش این است که یه سوژه ای رو ایشون انتخاب کرده، سوژه اینه، اولش میگه، میگه که گویان که زاغ 300 سال و عقاب 30 سال زیاد. میگن عمر عقاب که سلطان آسمان ها 30 ساله، عمر زاغ 300 سال. بعد میگه و گاهی بیشتر از آن نیز گفتن، بیشتر از 300 سال زاغ، کلاغ زاغ 300 سال و بلکه بیشتر. عقاب که سلطان آسمان هاست عمرش خیلی کوتاه 30 سال. اینو سوژه قرار داده خانلری. بعد نگه آقا دارید دور میشی از مطلب، بر میگم میبینی که بی ربط حرف نمیزنم، حوصله کنی. بعد بر میگردم به همین الاهرون. بعد او داستانی رو بیان می‌کنه، داستانی این است که عقاب سنش دیگه همون آخرهای عمرش رو دوست نداره به این زودی بمیره، رفته سراغ یک زاغی که جناب زاغ تو به من بگو سر این که زیاد عمر می‌کنی چیه؟ 300 سال با کردار، من یک دهم مثلا تو عمر تو، سلطان آسمانم 30 سال، تو 300، چیه فوت و فن قضیه؟ زاغ به این راهو رسمی رو نشون میده. گوش کنید، اگه گفتم حافظم یاری کنه، گشت غمناک دل و جان عقاب، چو از او دور شد ایام شباب. دیدکش دور به انجام رسید، آفتابش به لب بام رسید. باید از هستی دل برگیرد، ره سوی کشور دیگر گیرد. خواست تا چاره ناچار کند، داروی جوید و در کار کند. چاره مرگ نکاریست حقیر، زنده را دل نشود از جان سیر. دنبال چاره است ها. صبحگاهی زپه چاره کار، گشت بر باد سبک سیر سوار. پرواز عقاب در نظر بگیرید، من عاشق عقابم، از عظمتش خوشم میاد اصلا. صبحگاهی زپه چاره کار، گشت بر باد سبک سیر سوار. نقاشی نگاه کنید، گله که آهنگ چرا داشت به دشت، ناگه از وحشت پر ولوله گشت. آن شبان بیم زده دلنگران، گشت اندر پی نوزاد دوان. چون میگن عقاب میاد بچه ها رو ور میداره، قدرت کبک در دامن خاری آویخ، مار پیچید و به سوراخ گریخ. آهو ایستاد و نگه کرد و رمید، دشت را خط قباری بکشید. لیک صیاد سر دیگر داشت، صید را فارغ و آزاد گذاشت. صید هر روزه به چنگ آمد زود، مگر آن روز که صیاد نبود. آشیان داشت در آن دامن دشت، زاغکی زشت و بدندام و پلشت. سالها زیسته افزون ز شمار، شکم آکنده ز گند و مردار. سنگها از کف تفلان خورده، جان به صد گونه بلا در برده. بر سر شاخ ورا دید عقاب، ز آسمان سوی زمین شد به شتاب. گفت که دیده ز ما بس بیداد، با تو امروز مرا کار افتاد. مشکلی دارم اگر بکشایی، بکنم آنچه تو می فرمایی. زاغ گفت ما بنده درگاه توییم، تا که هستیم هواخواه توییم. بنده آماده بود فرمان چیست، جان به راه تو سپارم جان چیست. دل چو در خدمت تو شاد کنم، ننگم آید که ز جان یاد کنم. این سخن گفت ولی در دل خیش، گفتگوی دیگر آورد به پیش. کین ستمکار قوی پنجه کنون، از نیاز است چون این زار و زبون. لیک ناگه چو غضبناک شود، زو حساب من و جان پاک شود. دوستی را که نباشد بنیاد، حزم یعنی احتیاط را نباید از دست داد، حزم را باید از دست نداد. در دل خیش چو این رای گزید، پر زد و دورترک جای گزید. یه دم رفت عقب‌تر، خطرناکه این. زار و افسرده چون حوصله کنید، زار و افسرده چون این گفت عقاب، که مرا عمر حباب است براب. راست است این که مرا تیز پر است، لیک پرواز زمان تیزتر است. بگذشتم به شتاب از در و دشت، به شتاب ایام از من بگذشت. گرچه از عمر دل سیری نیست، مرگ می آید و تدبیری نیست، من و این شهپر و این شوکت و جا، عمرم از چیست بدین حد کوتاه، تو و آن قامت و بال ناساز، بر چه فن یافته ای عمر دراز، پدرم از پدر خیش شنید، که یکی زاغ سیه روی پلید، با دو صد حیله به هنگام شکار، صدر از چنگش کرده از فرار، پدرم نیز به دو دست نیافت تا به سرمنزل مقصود شتاف، لیک هنگام دم باز پس این چون تو بر شاخ شدی جایگزین، از سر حسرت با من فرمود این همون زاغ پلید است که بود، عمر من نیز به یغما رفته است، یک گل از صد گل تو نشکفت است. متوجه چی میگم؟ سه نسل رفتن تو ناکس، انگار نه انگار، چی سرمایه این عمر دراز؟ راز اینجاست تو بکشای این راز. زاغ گفت در تو در این تدبیری، عهد کن تا سخنم بپذیری، عمرتان گرچه پذیرت کم و کاست، دیگری را چه گناه این ز شماست، ز آسمان هیچ نیایید فرود، آخر از این همه پرواز چه سود، پدر من که پس از 300 و اند کان اندرز بود و دانش و پند، بارها گفت که بر چرخ اسیر بادها را از فراوان تأثیر، بادها که از زبر خاک وزن دل جان را برسانن گزن، تا بدانجا که در اوج افلاک آیت مرگ بود پیک هلاک، ما از آن سال بسی یافته ایم که از بلندی رخ برتافته ایم، می زاغ را میل کند دل به نشیب، عمر بسیارش از آن گشت نصیب. یکی دیگر این خاصیت مردار است، عمر مردار خوران بسیار است، گند مردار بهین درمان است، چاره رنج تو زان آسان است، من که صد نکته نیکودانم، راه هر برزن و هر کودانم، خانه اندر پس باغی دارم، و اندر آن باغ سراغی دارم، خانه گسترده الوانی هست، خوردنی های فراوانی هست، آن چیزان زاغ و را داد سراغ، گندزاری بودن در پس باغ، بوی بد رفته از آن تاره دور، معدن پشه مقام زنبور، نفرتش گشته بلای دل و جان، سوزش و کوری دو دیده از آن، آن دو همراه رسیدند از راه، زاغ بر سفره خود کرد نگاه، گفت خانی که چنین الوان است، لایق تحفه این مهمان از گنب کسافتا، می کنم شکر که درویش نیم، خجل از ما حذر خیش نیم، گفت و بنشست و بخورد از آن گند، تا بیاموزد از اون مهمان پند، می کنم شکر که درویش نیم، خجل از ما حذر خیش نیم، گفت و بنشست و بخورد از آن گند، تا بیاموزد از اون مهمان پند. خب حالا عمر در اوج فلک برده به سر، دم زده در نفس باد سحر، بارها آمده شادان ز سفر، برهش بست فلک طاق ظفر، ابر را دیده به زیر پر خیش، حیوان را همه فرمان بر خیش، سینه کبک و تذرو و تیهو، تازه و گرم شده طعمه او، اینک افتاده در این لاشه گند، باید از زاغ بیاموزد پند. بوی گندش دل و جان تافته بود، حال بیماری دقیافته بود، دلش از نفرت و بیزاری ریش گیت شد، بستمی دیده خیش، یادش آمد که در آن اوج سپر هست پیروزی و زیبایی و مهر، فر و آزادی و فتح و ظفر است، نفس خرم باد سحر است، دیده بکشود و به هر سو نگریست، دید گردش اثری زانها نیست، هرچه بود از همه سو خاری بود، وحشت و نفرت و بیزاری بود، بال بر هم زد و برجست از جای، گفت ای یار ببخشای مرا، سالها باشو بدین عیش و نیاز، تو و مردار تو و عمر دراز، من نیم در خور این مهمانی، گند و مردار تو را ارزانی، گر در اوج فلکم باید مرد، عمر در گند به سر نتوان برد، شهپر شاه هوا اوج گرفت، دیده را ماند بر او سخت شگفت، سوی بالا شد و بالاتر شد، راست با مهر فلک همسر شد، لحظه ای بعد بر این لوح کبود، نقطه ای بود و دیگر هیچ نبود. به صلوات خط کن الله رن یدعوها زهل لمازت لأهلها. آدم لذت میبره اگه یکی رو پیدا کنه تو این دنیا تن به این مردارها نده، تن به این کسا، مردار جیفه‌ای بیش نیست، تن به این خفت‌ها، تن به این خاری‌ها، این گفتن اینایی که اومدن شرح کردن همینو گفتن، داره دو گونه زندگی رو بیان میکنه خانلری. یه عده تن به هر گونه خفت و خاری و ذلت که بیشتر و بیشتر حالا چند سبایی بعضی به این چیزا اهمیت. آقا دو روزم اگه زندگی با عزت زندگی کنیم، با سربلندی، با عزت، با کرامت نفس، حر به تعبیر حضرت امیر یا مثلا ابو عبدالله یا دیگر ائممون، الا حر یدع هذه لمازه، تن به این جیفه دنیا، لمازه دنیا، به این حقارت ها، به این چیزا ندیم. الا حر یدع هذه لمازه لاهلها، حریت خیلی زیباست، خدا شاهده. هر جا اینجا در قالب عقاب آدم میگه جانم به این عقاب، عجب بارکالله که چی آدم لذت میبره. حالا تمثیله بله، ولی نقاب میتونه من باشم، میتونه شما باشی، میتونم آدم زاغ باشه که خیلی زاغ شدن، زاغوار زندگی میکنن که چند سباهی بیشتر، با مردار، با گند و کثافت. الا حرون، ببین گفتم لمازه، آره دیگه، آره تموندشه دیگه، همین تموندشه، مفهوم کناییه دیگه. ببین قضا که میخوری شما، گفتم یه تموندهی داره. حالا اینجا مثل این که دنیا رو اومدن خوردن، قبلی ها بردن، بلعیدن، اینم تموندش، حالا یه چیزایی مونده، میگن که خودتو حقیر رو پس نکن. خب من کلام آخرم رو بگم دیگه، خسته، ببخشید اگه یادم خستتون کردم، و تمام کنم. و اون این که جلسه آینده که اومدیم، البته هستم یه سوالی چیز ده من در خدمتون هستم، ولی البته هفته دیگه تعطیله، اینجا تعطیل میشه 22 مهمنه. آره حالا گفتم شاید بعضی جا، بعضی جمعه هم کلاس دارم. حالا جلسه بعد دیگه، حالا یک دونه دونه لغتاشو باید بلد باشی، همین کلام براتون گفتم. اگه اشکالی الان بپرسید، شما بپرسید، من میگم، چون من از شما اینا رو خواهم پرسید، میام میگم لیسه یعنی چی، نمام لانفوسکم یعنی چی، سمن یعنی چی، فلا طبیعوها یعنی چی. قشن یاد بگیرید لغت به لغت. یک، دو عبارت رو بتونید قشن معنی کنید، دیگه به کتاب نگاه نکنید، همینجور خودتون نگاه چیز کنید، میگم این معناش چی، قشن معنا کنید، روون، سلیس. سه، این اجباری نیست ولی سعی کنید حفظ کنید. ببین به خدا الان شاید می 4 تا عبارت باشه، به مور بعد یه فهمید ترم که تمام شد، ببینید ذهنت پر از کلی چیز یاد، یعنی تو ذهن لذت میبره آدم، اینا که میاد تو ذهن آدم، تو روان آدم، تو زندگی، تو همه چیز آدم تاثیر داره. یعنی این فقط نیست که چیز کاری هم نداره. وقت چجوری آقا حفظو میپرسی که البته که میگم که مثلا منکر اومد، شما بقیاشو میگی، اجباری نیست. یکی ممکن میگه آقا من سختم، من اجباری نه، ولی اونایی که علاقه مندن مطمئن باشید اینا خورد 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 جمع میشه. حالا بعد یه مدت میبینیم نصف نهشو بقیر حفظی، ترجمه میکنی. پس من رو حفظ تأکید دارم، نه برای امتحان، بازم دارم میگم خیلی مهمه، خیلی مهمه. پس میام میگم که مثلا علا، مثلا هرون، بقیهشو شما برای من میخونی اینا. اما یه بحثای پژوهشی اینا رو حالا بعد با هم صحبت میکنیم که میشه روی اینا هم یه کارایی کرد. اگه سوالی چیزی دارید بگید که بعد چی؟ هوش ضمیر چیزه، ضمیر فصله، چیز نیست، به جای بر نفس، ضمیر فصله. انه لیس لانت، سوال خوبی هم بوده ولی ضمیر فصله. میدونید که ضمیر فصل به جای بر نمیگرده، بلکه وقتی میخوان مثلا عبارت یک مثلا یک به اصطلاح وزنی بدن، یک چی بگن، مثلا یک ارزشی قائل بشن، یه مقدار میخوان شأنی قائل بشن، شأن اسمش روشه، ضمیر شأن، یعنی از این استفاده میکنن. بپرسید اگه سوالی داری. بله نه، ببینید شما توضیح از شما، اول معنی میخوام، معنی روون، توجه کردید، معنی روون، همین قیمت و کل امره این مایزان بگه قشنگ بتونی معنا کنید، روون. و منطقه خب لغت ها رو حتما بعد الان ممکنه آقا این که چهارتا کای، بله کلن دارم میگم تا آخر، یعنی دونه دونه درس ها این لغت ها رو دونه دونه تک تک بعد بلد باشیم. یدعو یعنی چی مثلا؟ یدعو چی بود؟ واگذار کردن، رها کردن مثلا، آره اینجوری. دونه دونه لغت ها رو بدونید، جمله رو هم بدونید، حالا بالاخره منم یه توضیحاتی دارم میدم، اون توضیحاتم یه جا یادداشت کنید به دردتون میخوره، یاد بگیرید. حالا من زیاد اونا رو از شما نمیخوام، ولی خودتون اینا رو یاد بگیرید، خب قطعا انشالله یعنی میتونه مفید باشه. با معصومین با هم، ببین همین رو الان گفتم، الان همین آره، ببین همین ما حسین رو من از پیغمبر اکرم در آوردم، از امام باقر، امام از ائمه دیگه آوردم که همین معنا رو داشتن میگفتن. لازمی از خود ایشون فقط باشه، برای همه میگن خانواده حدیث. اینا رو کنار هم که قرار میدید، نه اینجا، خیلی جا، خیلی گره ها باز میشه. اگر ابهامی، ببین الان این که روشنه، خیلی روشنه، ولی اگر ابهامی باشه، من حرفم این بود که این ابهام رو شما میتونید با استفاده از دیگر عبارتهای خود حضرت امیر یا دیگر معصومین که در همین ارتباط صحبت کردن، اینا رو وقتی شما کنار هم قرار بدید میتونید. بله خب بعد دیگه چی گفته؟ خدا خواستی تمرین کنید، اون کارگاه آموزشیشه دیگه. نه همون دیگه، همونه. بله میخواد شما تحت لفظی ترجمه کنی اینا رو، معنیشو متوجه بشی. آخر این همین درس یه سوالایی چیزایی هست، اینا رو شما لطفاً انجام بدی. حالا لازمم بود چیکارش کنم؟ نه نمیخوام. الان همین گفته معنی واژه، یعنی معنی کنید دیگه دونه دونه. من یعنی این کرامت اینه پره. نه صبر کن، صبر کن. الان میگم به شما، الان میگم به شما. ببین این فهمیدم چی دارید میگید، نگاه نکرده بودم. الان اینجا معنی واژه ها رو مینویسید، من فلان کرامت علی، خوب تحت لفظی معنی میکنی، تحت لفظی میدونی چیه، یعنی اینه کسی که، خوب گوش کنید، کسی که کرامت قائل شود یا مثلا ارزش قائل شود نزد او نفسش، ها ندخار شود نزد او شهوات. این میشه تدلله. اما تو ترجمه که این واقعا درست نیست. تو ترجمه شما گاهی وقتا بعد روون یعنی که گاهی وقتا فعل رو مثلا میاری این ور، فاعل رو میبری اون ور، لزومی نداره مثلا به جای کرامت، یعنی متوجه میشه. یه ترجمه روون و سلیس، اون یه داستان دیگری است. پس اینجا تحت و لفظی خواسته که یعنی شما بالاخره دونه دونه این بعض قرآن های سابق بود که تحت و لفظی معنی میکردن زی اینا، ولی الان شما نگاه ترجمه که الان هست تحت و لفظی نیست، بیشتر ترجمه روانه. یعنی نه یکی نمیشه، نه باشه، ولی وقتی شما دارید اینو میخواید در قالب یک جمله قرار بدی، جمله باید بالاخره یک شکل و ریخت خاصی داشته باشه دیگه، اون وقت دیگه از اون حالت تحت و لفظی در میاد. همینو بله همینو به اجازه بدید تو 2 دقیقه چون وقتمون هم گذشت. ببینید پس میخواید بنویسی من کسی که، همین صفحه 44، من کسی که کرامت رو چی معنی کنی؟ گرامی شود یا گرامی داشت، مثلا گرامی شد یا گرامی داشت، گرامی داشت بهتره. کسی که گرامی داشت یا گرامی شد نزد علیه، یعنی نزد او، نه بر او، نه نزد او، نه نه نزد او. الان اونم خواستی بهتون توضیح میدم. نزد او نفسش، نفسه خودش، نفسش خودش، نفسش، حالا هرچی، نفسه خودش، نفسش، هانت خار شد یا خار گردد، خار شد یا خار گردد، علیه نزد او شهوات و شهواتش، خواسته هایش، ولی همون مثلا شهوات بهتره، تحت لفظی داریم چیز میکنیم دیگه، شهواتش. حالا اینو داریم تحت لفظی ترجمه میکنیم. وقتی میخوام ترجمه تحت اینجوری میکنم، میگم من کرامت کسی که گرامی دارد نزد او نفسش را، کسی که گرامی دارد ها؟ یا گرامی داشت نزدش نفسش را خار شد یا خار گردید نزد او شهواتش. این ترجمه تحت لفظیه، اما حالا میخوام ترجمه روان بکنم. چجوری معنی میکنم؟ اینجوری معنی میکنم، میگم کسی که ارزش خود را شناخت. ببین مثلا آقا دیگه کسی که ارزش خود را شناخت، شهوات در نزد او حقیر گردند. شهوات در نزد، خیلی واژه دیگه میشه کار برد، من الان خیلی حالا با فکر چیز نمی کنم، بشین آدم فکر کنه میتونه واژه های بهتر، ولی ببین این خیلی با قبلی فرق اونجا تحت لفظی لغت اینجا نه، اون یه ترجمه روونی که ازش در میابید. در امان خدا، انشالله جلسه بعد خدمتتون هستم. صلوات خدمت.